اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه 20 ماه مارچ با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم که محمد احمدی با توجه می‌رسانم.
سلام، شب بخیر شنونده های گرامی. مقام های افغان می گویند که در حمله طالبان بر یک پسته امنیتی اردوی ملی این کشور در جنوب افغانستان 3 سرباز کشته شد. دوست محمد نایاب، سخنگوی والی اروزگان، با تایید سقوط این پسته امنیتی گفت در این حمله 4 سرباز دیگر مجروح شدند. آقای نایاب گفت که در این رویداد 13 جنگجوی طالبان هم کشته شدند. اما یک مقام امنیتی ولایت اروزگان میگوید که در حمله بر این پسته امنیتی 10 سرباز کشته شده است. طالبان در این باره تا حال چیزی نگفتند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان دستور داده که گذرگاه‌های سرحدی تورخم و اسپین بولدک دوباره باز شود. حضرت عمرزا خلوال، سفیر افغانستان در اسلام آباد، از این دستور استقبال کرده و گفته است که بازگشایی راه‌ها از مسائل کلیدی در مورد در بحث دیدار هفته گذشته در لندن بود که در آن محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، و سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان، با هم دیدار کردند. پاکستان در اواسط ماه فوریه بعد از یک سلسله حملات مرگبار در آن کشور، سرحدات خود را با افغانستان مسدود کرده بود. شرح بیشتر این خبر پس از مشروع خبرها در گزارشی پخش می شود. قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، امروز دوشنبه در قصر سفید میزبان حیدرالعبادی، صدر اعظم عراق باشد. گفته می شود در این ملاقات رهبر در مورد عملیات تهاجمی جاری برای بازپسگیری شهر موسل از کنترل گروه دولت اسلامی صحبت کنند. قبل از عزیمت به جانب واشنگتن، آقای عبادی گفت می خواهد در مورد چگونگی گام های نهایی شکست دادن داعش با آقای ترامپ صحبت کند. عملیات موسل در اواخر سال قبل آغاز شد و نیروهای عراقی تا حال موفق شدند بخش شرقی شهر را تصرف کرده و در حال پیشروی در غرب موسل باشند. تفصیل بیشتر را در گزارشی پس از خبرها خواهید شنید. اردوی سوریه و فعالان سوری میگویند که نیروهای حکومتی توانستند ساحاتی از پایتخت را که دیروز در مورد حمله قرار گرفت و به تصرف شورشان درآمده بود دوباره آزاد سازند. شرح این خبر از نجیب خلیل.
پیشروی ناگهانی شورشیان در بامداد یکشنبه از طریق راه‌های زیرزمینی و تونل‌ها در دمشق و استفاده از موتورهای تعبیه شده با بم، جدی‌ترین نفوذ شورشیان طی چند سال اخیر در پایتخت سوریه بوده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کمیته آزادی شام که ائتلاف از گروه‌های مخالف حکومت بشار الاسد می‌باشد و جناح فلیق الرحمن رهبری این حملات غافلگیرانه را به عهده داشتند. رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند در این عملیات اردوی سوریه 25 بار مواضع شورشیان را در منطقه جوبر یا دمشق کهنه بمباردمان هوایی کرده است. فعالان سوری مستقر در بریتانیا میگویند در این رویدادها 26 سرباز و افراد مسلح طرفدار حکومت و 21 شورشی کشته شدند.
انتصاب یک رهبر دینی و جنجال برانگیز هندو به عنوان یک وزیر اعلی ایالت اوتراپرادش آن کشور سوالات زیادی را ایجاد کرده است. مردم میپرسند که آیا حزب بهاراتیا جنتا و نرندرا مودی عرض مزرد حزب بهاراتیا جنتا های نرندرا مودی با انتصاب یوگی ادیدیا نات به جانب یک اجندای هندوی افراطی در حرکت است یا نه. این راهب 44 ساله هندو که رو به سیاست آورده به لفاظی ها علیه مسلمانان شهرت دارد. او در مراسم تحلیف خود گفت که توجه را به انکشافات بیشتر در تمام جوامع ایالت اوتراپرادش معطوف خواهد کرد. 20% از جمعیت این ایالت را مسلمانان تشکیل می دهند. رؤسای اداره های تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI و اداره امنیت ملی امریکا در جلسه استماعی کمیته استخبارات کنگره این کشور سکوت خود را شکسته و به سوالات نمایندگان درباره ارتباط احتمالی بین روسیه و کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پاسخ می دهند. با وجود که کمیته های مختلف کنگره امریکا در مورد این ارتباطات در عقب درب های بسته تحقیق می کنند، اما کمیته استخبارات کنگره در یک جلسه نادر علنی به عنوان بخشی از تحقیقاتشان از جیمز کومی رئیس FBI و ادمایرال مایک راجرز رئیس اداره امنیت ملی امریکا خواستند که به سوالاتشان پاسخ دهند. احتمال می رود اتهام رئیس جمهور ترامپ درباره اینکه باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا به مکالمات تلفنی او در جریان انتخابات ریاست جمهوری گوش می داد نیز مطرح شود. قرار است مامورین وزارت امنیت داخلی ایالات متحده انگشت نگاری پناهجویانی را که در دو جزیره اقیانوس آرام نگه داشته می شوند آغاز کنند. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
از پناهجویانی که برای مصاحبه و معاینات صحی مساعدند نیز جزئیات معلومات بیومتریک اخذ خواهد شد. پناهجویان یاد شده پس از بررسی دقیق سابقشان به آمریکا آورده خواهند شد و در میانشان پناهجویان افغان نیز شاملند. آنان پناهجویانی هستند که به قصد مهاجرت به استرالیا راه پرخطری را طی کرده بودند، اما استرالیا آنان را نپذیرفته و با پرداخت پول به جزایر ناورو و پاپوا نیوگینی از مقامهای آن جزایر خواسته است که این پناهجویان را نگه دارند. در زمان ریاست جمهوری اوباما، آمریکا وعده داده بود که این پناهجویان را که تعدادشان به بیش از 2000 نفر می رسد و در وضعیت ناهنجاری به سر می برند، بپذیرد و رئیس جمهور ترامپ نیز با دل ناخواسته بر این وعده توافق کرد.
و خبر آخر این که مجلس سنای آمریکا امروز نخستین جلسه استماعیه را برای دادن رأی اعتماد به نیل گورسچ نامزد کرسی محکمه عالی ایالات متحده دایر می کند. قرار است آقای گورسچ و کمیته قضایی مجلس سنا امروز دوشنبه بیانات افتتاحیشان را ایراد کنند و دو روز دیگر این جلسات به سوال و جواب اختصاص داده خواهد شد. محکمه عالی ایالات متحده قانوناً متشکل از یک هیئت 9 نفری بوده، اما از ماه فوریه سال گذشته که یک عضو هیئت قضاییه فوت کرد تا حال کرسی او خالی مانده است. اگر نیل گورسچ رأی اعتماد به دست آورد، تعداد قضات محافظه کار در محکمه عالی به 5 نفر و تعداد قضات لیبرال به 4 نفر خواهد رسید. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حالا توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. رئیس جمهوری افغانستان در آخرین روز سال 1395 خورشیدی اعلام کرد که به زودی نامزدهای وزارت‌ها را برای گرفتن رأی اعتماد به ولی سیژگه معرفی خواهد کرد. در میان آگاهان سیاسی میگن که حکومت به دلیلی که نخواست زیر بار فیصله ولسی جرگه بره، معرفی نامزد وزیران با تأخیر انجام داد. خیرالله رسولی در این باره از کابل گزارش میده.
سال 1395 خورشیدی از لحاظ ساختار کابینه برای حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سال خوبی نبود. ولسی جرگه افغانستان در ماه عقرب این سال 7 وزیر کابینه را به دلیل به مصرف نرسیدن کافی بودجه سلب صلاحیت کرد که سبب تقابل حکومت و ولسی جرگه شد. این تقابل بی پیشینه دو قوا به جای رسید که حکومت سلب صلاحیت این وزرا را نپذیرفت و رد صلاحیت غیابی وزیران را به استر محکمه فرستاد تا از لحاظ قانونی آن را تفسیر کند، که هنوز هم نتیجه آن روشن نیست. در حال حاضر وزارت‌های معدن و پترولیم، اطلاعات و فرهنگ، امور سرحدات و قبایل و مخابرات را سرپرستان اداره می‌کند، اما وزیران خارجه، فواید عامه، کار و امور اجتماعی، تحصیلات عالی، معارف و ترانسپورت که رد صلاحیت نیز شده اند، اما هنوز هم به کارشان ادامه دادند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به روز دوشنبه در یک نشست خبری اما گفت
به زودی، یعنی شاید تا 10 روز یا 1 هفته آینده نامزد وزیران جدید معرفی خواهد شد. اصلاحات یک امر جدی هست در حکومت وحدت ملی و در مرحله اول وزارتخانه‌ای که با سرپرست اداره میشه نامزد وزیرانشان معرفی میشه. فهرست فعلا نهایی نیست که ما با نام مشخصات بگیم.
اما چرا حکومت پس از حدود 4 ماه تصمیم میگیرد که نامزد وزیران را به ولسی جرگه معرفی کند؟ اکرم عارفی استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که حکومت با نپذیرفتن تصمیم ولسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت 7 وزیر نخواست زیر بار فیصله آن مجلس برود و ایجاد تقابل و راجع ساختن مسئله به استر محکمه یکی از علتهای معرفی تأخیر نامزد وزیران است. آقای عارفی همچنان افزود که تصمیم گیری ها در مجموع در حکومت با کندی مواجه است، نه تنها در رابطه با معرفی نامزد وزیران بلکه گزینش والیان و سایر مسائل حکومتی نیز شاهد تأخیرهایی بوده است.
گمان میکنم که یکی از عواملی در تاخیر این میتونه باشه که رئیس جمهور ما بیش از حد وسواس، بیش از حد آدمی بدبینه، بسیار بسیار نسبت به افراد با یک دیدی مشکوک مینگره و خصوصا علاقه من به ایست که افراد یک گونه تعلقات و وابستگی ها و گرایش های سیاسی به حساب نداشته باشد، در صورتی که اکثر شخصیت های شناخته شده افغانی به یک شکل تمایلات سیاسی دارند.
تنها مسئله سرپرستان در حکومت نبود، بلکه اختلافات سیاسی ارگ و سپیدار یکی دیگر از فرازفرودهای سیاسی حکومت در سال 1395 بود، به حدی که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی گفت که تشکیل حکومت وحدت ملی نتیجه بزرگواری یا صدقه کسی نیست. این سخنان به مذاق رئیس جمهور خوش نخورد و با تأسف آن را برخلاف موازین و روحیه دولت داره عنوان کرد. عملی نشدن توافقنامه سیاسی از اصلاحات انتخاباتی گرفته تا گماشتن افراد در سمت‌ها و توزیع تذکره الکترونیکی و مسئله لوی جرگه، همه و همه هر کدام به نوبه خود از مشکلات سیاسی داخلی در سال 1395 در افغانستان بود. اما سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهوری به این باور است که رئیس جمهور در قبال اختلاف دیدگاه‌ها صبوری پیشه کرده و از آن به منظور منافع ملی استفاده کرده است.
تفاوت دیدگاه‌ها روی مسائل انتخابات، روی بحث تذکره، روی گزینش‌ها سببی نشد که کارها به عقب بیفته یا سیاست افغانستان با مشکلات مواجه شود، بلکه بحث‌ها، گفتگوها به یک پختگی و به یک نتیجه خوبی رسید که ما هم اصلاح نظام انتخاباتی را شاهد هستیم و هم در بحث تذکره ما شاهد پیشرفت‌ها هستیم و امروز رئیس جمهور و رئیس اجرایه و سایر رهبران سیاسی در تمام مسائل از نزدیک با هم کار میکنن.
اما آقای عارفی، استاد علوم سیاسی، در پاسخ به این خوشبینی ها گفت که ناهماهنگی و اختلاف نظر میان دو جناح سیاسی حکومت شدید است و تنها در موارد اندک دیدگاه هایشان را مشترک ساختند، ولی در بسیاری موارد موفق به تفاهم و توحید دیدگاه نشدند.
هم اختلاف دیدگاه هنوز در میان دو تیم یا دو شخص در درون دولت وجود داره و هم اون روحیه و عادت که در رهبران سیاسی موجود داره کنش از سایی میتونه از طریق یک نوع تسلی و دلداری و یک نوع وعده هایی که به نظر میگیره به مردم و جامعه نوع آرامش بخشه، ولی در صحنه عمل اینا دچار مشکل است.
به باور آقای عارفی، ناامیدی شدید میان مردم و نخبگان سیاسی نسبت به عمل کرده دولت در افغانستان وجود دارد و بعید است که به وعده های داده شده بتواند به موقع و کامل عمل کند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
به اساس گزارش ها، صدراعظم پاکستان دستور داده بود که گذرگاه های تورخم و چمن سپین بولدک دوباره باز شود، اما به گزارش خبرنگار رادیو آشنا، با وجود این دستور امروز این گذرگاه برای مسافرین باز نشد. ضیاءالرحمن حسرت گزارش میده.
محمد میاں نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، امر کرده است که دروازه های مرزی به افغانستان بدرنگ باز گردد. مقامات سرحدی در تورخم به صدر امریکا تایید کردند که لحظات را برای بازگشایی این گذرگاه چشم بران و هزاران تن از مسافرین در هر دو طرف مرز در انتظار به سر میبرند. مقامات ولایتی در ننگرهار هنوز باز شدن گذرگاه تورخم را تایید نکردند، ولی در مورد امیدواری های باز شدن این دروازه حرفی میزنند. عطاءالله خوگیانه، سخنگوی والی ننگرهار به صدر امریکا، گفت تا اکنون هنوز راه بزرگ تورخم باز نشده است، با وجودی که مقامات بلندپایه هر دو کشور توافق کرده بودند و تعهد بر اقدامات شده بود، ولی ما هنوز هم امیدوار هستیم که این مشکل تا فردا صبح حل گردد و مرز تورخم باز شود. حضرت عمر زاخیلوال، سفیر افغانستان مقیم اسلام آباد، با نوشتن پیامی در صفحه فیسبوکش گفته است که در نشست روز پنجشنبه در لندن، افغانستان و پاکستان توافق کردند که گذرگاه های میان دو کشور بدون قید و شرط باز گردد. به گفته زاخیلوال، در 3 روز گذشته بر علاوه سایر موضوعات مهم، این مسئله نیز پیگیری شده است و سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، اطمینان داده است که امروز گذرگاه های تورخم سپین بولدک به شکل دائمی باز می گردد. هفته گذشته مشاوران امنیت ملی افغانستان و پاکستان با وساطت مشاور امنیت ملی بریتانیا در لندن به منظور کاهش تنش‌های اخیر میان کابل اسلام آباد گفتگو کردند. اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید از باشدن دروازه های سرحدی تورخم و سپین بولدک استقبال میکنند، ولی مسدودی این گذرگاه ها راه حل جلوگیری رفت آمد تروریستان به هر دو کشور نیست. او میگوید کشور پاکستان با جای بستن مودن سرحد لانه های تروریستی در آن کشور را ببندد.
بستن مرزها راه حل نیست. ما به جای که مرزها را ببندیم لانه های تروریستان میبندیم. افغانستان دیگه افغانستان گذشته نیست. مسیرهای متعدد برای ما باز هست. ما کار نکنیم که با اقدامات به شهروندان هر دو کشور آسیب برسانیم، به تاجران آسیب برسانیم. ما حوزه تجارت و ترانزیت و اقتصاد باید سیاست جدا کنیم.
پاکستان در 29 دلو سال روان هجری شمسی پس از یک رشته حملات انتحاری و انفجاری در چندین شهر آن کشور، گذرگاه های تورخم و چمن سپین بولدک را مسدود کرد و بر علاوه آن صدها فراکت بر دو ولایت شرقی افغانستان شلیک کرد. حکومت افغانستان از مسدود شدن مرزها و حملات راکتی آن کشور بر خاک افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شکایت کرده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه های زنده رادیو آشنا صدای امریکا هستین که همه روزه ساعت های 7:30، 8:30 و 9:30 برنامه دری به صورت زنده پخش میشه و در صورتی که شما نتوانسته بودی باشین یکی از برنامه ها رو بشنوین، بازپخش برنامه ها سر ساعت 9:30 آغاز میشه. شما همچنان میتونین در وبسایت و رسانه های اجتماعی رادیو آشنا صدای امریکا برنامه رو هم دنبال کنین. حال برمیگردیم به گزارش ها. بر اساس سروی سازمان ملل متحد در مناطق روستایی افغانستان 90% زنان و 63% مردان بی‌سواد هستند و بر حل مشکل تنها 1% بودجه اختصاص شده که با این بودجه ممکن نیست که محو کامل بی‌سوادی صورت بگیره. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش می‌دهد.
امروز در آخرین روز سال 1395 خورشیدی و در پیشواز سال نو یعنی 1396 کمپین ملی و سراسری مبارزه با بی‌سوادی در افغانستان آغاز شد. این کمپین ملی قدری از گذشته متفاوت بوده، با شیوه دادخواهی از جانب نهادهای مختلف پیش برده می شود که سازمان دهندگان در اعلامیشان چنین توضیحات دادند. شکیبا یک تن از اعضای این کمپاین گفت:
ما امروز کمپاین سراسری سواد آموزی را در کشور آغاز می نماییم و در نظر داریم که از طریق این کمپاین ملی در هماهنگی و همکاری با نهادهای دولتی، جامعه مدنی، سکتورهای خصوصی، رسانه ها و هر فرد این وطن یک حرکت ملی را روی دست بگیریم که در تقلیل این پدیده شوم قدم های استوار برداشته شود.
سردار محمد رحیمی معین سواد آموزی وزارت معارف افغانستان گفت که در گذشته مبارزه با بی‌سوادی در اجندای ملی قرار نداشت و اگر در 15 سال گذشته به این مسئله توجه جدی میشد، حالا افغانستان با مشکلات ناامنی و سیاسی مواجه نمی بود. به گفته آقای رحیمی، اگر معضل بسیاری در افغانستان حل شود، بسیاری از مشکلات امروز جامعه حل است.
ببینید، واقعیتی است که بزرگترین چالش امروز افغانستان بی‌سوادی است. اگر ما بتوانیم بر مشکل بی‌سوادی و چالش بی‌سوادی فایض بیاییم در دراز مدت و در میان مدت، ما بر مشکل ناامنی، بی‌ثباتی، خشونت علیه زنان، خشونت علیه اطفال و بسیاری از در واقع مشکلات اجتماعی و امنیتی و سیاسی دیگر فایض می‌یابیم. بنابراین
حامد زازه و دیگر سازماندهندگان این کمپین ملی و سراسری گفتند که 66% از شهروندان افغان از نعمت سواد محرومند و این بی‌سوادی یک بحران اجتماعی است، نباید از کنار آن به سادگی گذشت. وضعیت سواد در افغانستان نظر به مناطق مختلف شهری و روستایی فرق می کند و سروی های سازمان ملل نشان می دهد که در مناطق روستایی 90% زنان و 63% مردان از نعمت سواد محرومند. معین سواد آموزی وزارت معارف به ادامه گفت:
در افغانستان بالاتر از 60% جامعه ما در واقع بی سواد هستند و این 60% بی سواد با 1% بودجه ای که معین سواد آموزی از وزارت معارف داره، طبیعتاً امکان متفق کردن از این ممکن نیست، مگر اینکه ظرفیت های ملی و بومی در افغانستان فعال شود و خوشحالیم که ظرفیت در حال فعال شدن است.
سازمان دهندگان کمپین تاکید کردند که این کمپین را به شیوه جدید دادخواهی پیش میبرند و همین امروز در 24 ولایت کشور با ترتیب دادن کنفرانس ها در تنویر اذهان و بلند بردن آگاهی عامه نقش خود را ایفا میکنند. به موجب ارقام ارائه شده حکومت افغانستان 11 میلیون افراد بی‌سواد دارد که از سال 1388 خورشیدی تا کنون بیش از 4 میلیون افغان خواندن و نوشتن را فرا گرفت و همین کنون 234 هزار سواد آموز در 34 ولایت کشور وجود دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در حالی که فردا اولین روز سال است، مقامات امنیتی ولایت بلخ اطمینان دادند که برای جلوگیری از هر گونه تهدید 6000 نیروی امنیتی را در 5 کمربند امنیتی توظیف کردند. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
در آستانه تجلیل از جشن باستانی نوروز و جشن گل سرخ، ولایت شمالی بلخ و شهر باستانی مزار شریف میزبان هزاران مهمان داخلی و خارجی میباشد که به خاطر تجلیل از جشن نوروز به این شهر می آیند. محمد اشرف و عبدالصبور که تازه از کابل برای تجلیل از نوروز آمدند، آمادگی ها و تدابیر ویژه امنیتی برای تجلیل از این جشن را می ستایند.
حالا که ما آمدیم از سمنگان تا اینجا و از این به بعد انشاءالله که از خوب است و ما ایرسد قصد تاعت میکنم که بخاطر منفعت ما و منفعت ملت ما و منفعت کل مردم افغانستان است.
از نیروی امنیتی نمی توقع داریم که نمی امنیت مردم بگیرن و دیگه و از مردم هم خواهش مهمی است که با نیروی امنیتی همکار باشن، بخاطر اینکه یک نیروی امنیتی نمیتونن که خودشان مستقیم دیگه همه کارو بکنن، تا که مردم همکار نباشن به جایی نمیگیره.
مزار شریف از حالا شهر پر از هیاهو شده و گواه هزاران مهمان از ولایت مختلف افغانستان شده است. بانک جاده های این شهر برای جلوگیری از نگرانی های امنیتی برای ترافیک مسدود است، اما مردم برای تجلیل از این روز برای خرید ماهی و جلبی به بازارهای شهر برآمدند. از سوی هم مقام های امنیتی میگویند که برای تجلیل از جشن نوروز آمادگی های ویژه را روی دست گرفتند. نجیب دانش، سرپرست دفتر مطبوعاتی وزارت داخله افغانستان، در نشست خبری در کابل اعلام کرد که با تمام نیروهای پلیس در سرتاسر افغانستان احضارات داده شده است. آقای دانش افزود که در کنار تمامی نیروهای پلیس، نهادهای کشفی و استخباراتی در نقاط مختلف بخصوص در تفریحگاه‌ها و مناطقی که جشن نوروز برپا می شود تدابیر ویژه را روی دست گرفتند.
در پهلویش قطعات ریز ظرف ما، قطعات واکنش سری، اینا همه گیش در حالت آماده باشه هستن. اگر خدای نخواسته کدام حادثه میشه، اینا به موقع عمل بکنن. تمام جاده ها به خصوص جاده ای که به شمال افغانستان وصل است توسط تیمای ترافیک ثابت و سیار، اینا همگی شمعنگ شده. حتی از تعداد ولایت افغانستان ما یک تعداد پرسنل ترافیک انتقال دادیم به مزار شریف تا اینا بیشتر و خوبتر بتونن شهر تنظیم بکنن، تا اینکه هموطنای ما و شهروندای ما برشون کدام مشکل پیدا نشه.
سید کمال سادات، فرمانده پلیس بلخ، نیز اطمینان میدهد که نیروهای امنیتی به گونه مشترک تدابیر جدی امنیتی را برای برگزاری جشن نوروز اتخاذ کردند. به گفته فرمانده پلیس بلخ، نیروهای امنیتی با گشت زنی های زمینی و هوایی این ولایت را تحت نظر دارند. در همین حال سیبلا قریشی، فرمانده لوای ششم امن و نظم عامه در شمال، میگوید که هزاران نیروی امنیتی برای تامین امنیت جشن نوروز گماشته شدند
و نیروهای امنیتی مکمل شهر مزار شریف تحت پوشی امنیتی قرار داده. تمام شهرهای ولایت بغلان، ولایت سرپل، ولایت های شمال و خصوصا ولایت بلخ تحت پوشی امنیتی قرار داره و 5 کمربند و 5 شرید عبارت از 10 مجموعه میشه که پلانگذاری شده، هم از اردوی ملی، هم از پلیس ملی، از امنیت ملی. در کل نیروهای امنیتی 6000 نفر هستند. 5991 نفر که عبارت از تقریبا 6000 نفر میشه، اینا در 5 کمربند و 5 شرید توظیف شده.
قرار است که 5696 امین جشن نوروز در مراسم باشکوه با برافراشتن علم زیارتگاه سخی فردا سه‌شنبه در مزار شریف تجلیل گردد.
موسیقی
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کارشناسان و قانونگذاران ایالات متحده به این باور هستند که نباید دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با نزدیکترین متحدان کشور تنش‌هایی را ایجاد کند. گزارش صدای آمریکا را از محمد احمدی در این باره می‌شنویم.
هفته گذشته رئیس جمهور ترامپ اشاره‌های انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را به خاطر مصافحه یا دست دادن رد کرد، اما بعداً مدیون بودن آلمان را با پول‌های هنگفت به ناتو و ایالات متحده به خاطر تداوم حراست نظامی متهم کرد.
کشورهای زیاده مدیون پرداخت مبالغ هنگفت پول از سالهای گذشته می باشند و این برای ایالات متحده غیر منصفانه است. این کشورها باید دینشان را ادا کنند.
مقامهای وزارت دفاع آلمان این اتهامات را رد می کنند. در همین حال قصر سفید بعد از آن در برابر لندن واکنش تند نشان داد که از قول یک مبصر شبکه خبری نقل شد که وی گفته بود اداره استخبارات بریتانیا در مورد ترامپ و تقاضای باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده جاسوسی کرده بود. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید در این باره گفت
او از GCHQ استفاده کرد. این چیست؟ این اصطلاح حروف اختصاری اداره جاسوسی و استخباراتی بریتانیا است. عذرخواهی هیچ اشکالی ندارد.
قانونگذاران میگویند که رئیس جمهور باید روابط با متحدین را ترمیم کند. ویل هورد، قانونگذار جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا، در صحبتش با تلویزیون ABC آمریکا گفت:
ما باید مطمئن شویم که همه ایمان با یکدیگر کار می‌کنیم. ما در جهان بسیار خطرناک زندگی می‌کنیم و نمی‌توانیم تنها باشیم.
جواکوین کاسترو قانونگذار حزب دموکرات در صحبت با تلویزیون ABC آمریکا گفت
کار کردن روی چیزهای مثل ضد دهشت‌افگنی در صورت کامیاب است که این کشورها و اداره های استخباراتیشان به هم اعتماد کنند و به ایالات متحده اعتماد کنند. بنابراین وقتی شما این نظرات عجیب و غریب را می شنوید، چیزی که فکر می کنم این است که امکان واقعی وجود دارد که رئیس جمهور به این روابط صدمه می زند.
ترامپ می گوید که هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. اینکه این ملاقات با مرکل عالی بود و تیم وی بریتانیا را به چیزی متهم نکرده است.
All we did was quote a certain very talented legal mind who
تمام چیزهایی که ما گفتیم نقل قول از فرد حقوقی بسیار مستعد و معین است که وی مسئول گفته‌هایش در تلویزیون است. من در مورد این اظهار نظر نکرده بودم.
شبکه خبری فاکس نیوز بعداً گزارش داد که نظرات نشر شده مبصرین در نشرات آن رسانه هرچه بوده، طبق معلومات این رسانه هیچ شواهدی وجود ندارد که به طریقی در مورد ترامپ جاسوسی شده باشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز دوشنبه در قصر سفید میزبان حیدرالعبادی صدر اعظم عراق خواهد بود که هر دو رهبر در مورد موضوعات امنیتی صحبت خواهد کردند. لیلی محبیب عظیمی گزارش میدهد.
اردوی عراق با حمایت هلیکوپترها در غرب موصل پیش رفته و تا به مناطق اطراف مسجد نبوی رسیدند. تصرف مسجدی که در آن رهبر گروه داعش در ماه جولای سال 2014 خطابه خود را ایراد کرد. نماد برای پیروزی برای حکومت است، اما بازپسگیری شهر قدیمی موصل با آزمون ها امراست.
این یکی از دشوارترین مناطق است و در واقع هم دشوار و هم پر هرج و مرج است. اما نیروهای ما موفق شدند تا از وسایط نقلیه خود خارج و داخل شهر کهنه شوند.
عقیده بر آن است که شورشیان از بمبگذاران انتحاری برای جلوگیری از پیشروی نیروهای دولتی استفاده می کنند. مقامات نظامی می گویند جنگ در شهر کهنه که شدیداً مزدحم است دشوار است.
آزمون ها اولان است که چگونه غیر نظامی ها هدف قرار نگیرند، چون داعش آنها را من حیث سپر انسانی استفاده می کشند. و دوم این
ای بود داشته های برنامه خبری که به اینجا به پایان رسید. تا برنامه دیگه که بازم با شما خود باشیم، لحظه خوشی بر شما آرزو داریم.